المحسوس بخبر المحسوس مثلا ویسی می فرمایم این تقریبی که ما در مقام جواب از اشکال دیروز کردیم با اون تقریب و با اون بیان دیگه مجالی برای یک اشکال دیگری که در این باب شده مجال برای اون اشکال باقی نمیماند. حالا اشکال چیه و چرا مجالی برای اون اشکال نیست؟ اشکالی که شده است این است که میگویند در اینجایی که واسطه در کار است و روایات و خبر العدل مستقیماً مطلبی رو بیان نمی کند بلکه با دو واسطه یا بیشتر مطلب بیان می شود. حالا مثل این فرضی که ایشون می کند، فرض کنید که شیخ مفید به ما اخبار می کند استخبار چنین خبری داده است که مخبر به شیخ مفید اخبار تخبار است نقل تخبار است. اشکال اینجوری می گوید، می گوید که در تمام موضوعاتی که یک اثر شرعی بر اون موضوع بار می شود ما دو راه برای اثبات اون موضوع داریم به لحاظ این که اون اثر بار بشود. اگر شارع مثلا خمر را حرام کرد، باید برای اثبات حرمت موضوع احراز بشود، خمریت احراز بشه. برای احراز خمریت یا ما از راه علم و وجدان استفاده می کنیم که خمر واقعی روشن می شود، یا این است که یک تعبدی می آید و می گوید هازل مایه خمر. مثل این که اگر بینه بر خمریت قائم بشود، اگر بینه قائم شد که ان هازل مایه خمر، اینجا به لحاظ این که شارع بینه را حجت قرار داده، خمریت این مایه تعبدن ثابت می شود و در نتیجه اثرش که عبارت از حرمت شرب باشه در او مترتب می گردد. پس باید موضوعاتی که یک اثر شرعی در اون موضوعات مترتبه باید یا وجدانن احراز بشود یا تعبدن احراز بشود، و الا اگر ما نه وجدانن و نه تعبدن احراز بکنیم معنا نداره که اون اثر شرعی ترتب بر موضوع پیدا بکند. در ما نحنسی هم همینطور، خبر العادل موضوع است برای صدق العادل، یعنی برای وجود تصدیق عادل. وجود تصدیق عادل یک اثر شرعی و موضوعش خبر العادله. این عنوان خبر العاجل رو شما باید احراز بکنید. دیگه بیاورید که یک خبر العاجلی هست یا وجدانن و یا تعبدن تا بتوان صدق العاجل رو روی او پیاده کنید. نسبت به خبری که مفید میدهد و مفید رجلون عادلون و خبره خبر العادل، ما وجدانن این موضوع را احراز کردیم با شنیدن از مفید و عرض میشود این که مفید برای ما اخبار کرد از نظر خود مفید خبر العادل برای ما تحقق پیدا کرد و وجوب تصدیق هم شاملش می شود. اما مفید نمی گوید که قال الامام کذا، مخبر و به مفید هم مخبر و بهش خبر العادله. خبر العادل یعنی خبر الصفار. من و شما که نمیدونیم که صفار چنین خبری داده یا نه، من و شما که از صفار مستقیما نشنیدیم که اخباری در کار بوده یا نبوده، مفید اخبار می کند به ان صفار اخبره او. پس مخبر و به مفید اخبار صفاره، که اخبار صفار یعنی خبر العادل. این خبر العادلی که مخبر و به مفیده شما یا باید وجدانن احراز کرده باشید یا تعبدن احراز بکنید. وجدانن که احراز نکردید، اون رو که شما احراز کردید و شنیدید خبر المفید بود، اما شما نمیدونید که صفار به مفید اخبار کرده یا نکرده. وجدانن این مطلب برای شما روشن نیست. پس باید از راه تعبد ثابت بشود. خب اون تعبدی که میتواند خبر و صفار به مخبر و به مفید است ثابت بکنه، او راه دیگری برای احراز معبودی خبر صفار ما نداریم. از چه راهی به دست بیاریم که ان صفار اخبر المفید و خبر صفار تحقق دارد؟ راهش همین صدق العادلی است که قول مفید رو شامل می شود. اون وقت در نتیجه صدق العادلی که قول مفید رو شامل میشه میخواد یه خبر عادل تعبدی درست بکنه به نام خبر الصفار. اون وقت سوال میکنید که این خبر العادل تعبدی را برای چه هدف و برای چه منظوری درست میکنه؟ بازم برای اینکه اثر شرعیش بار بشود. اثر شرعی خبر العادل کدومه؟ هم صدق العادل. از صدق العادل به لحاظ خبر صفار هم موضوع درست میکنه و هم حکم درست میکنه، هم اصل خبر و صفار رو تعبدن ثابت می کنه و هم وجوب تصدیق که اثر خبر صفار است براش بار می کنه. آیا می شود که یک حکمی، یک وجوب تفسیقی، یک حکمی شرعی هم موضوع تعبدی بسازد و هم همین حکم در او پرست و پیدا بکند؟ و الا موضوع رو شما از کجا به دست میارید؟ از کجا میفهمید که صفار به موسیف خبر داده؟ یقین به این مطلب دارید؟ بحث ما در اون دست یقینی نباشه، ما اینو فقط اخبار مفید به همت صفار اخبره او و قول مفیدم قول عادله. افاده علم برای انسان نمی کند. اگر قول مفید افاده علم می کند، ما خبر و صفار رو وجدانن احراز کرده بودیم. لیکن بحث ما در اونجایی که مسئله افاده علم مطرح نباشه، پس عنوان خبر و صفار موضوعاً و حکماً هر دوشون خواهد تصدیق العادلی که شامل خبر مفید می شود ثابت بکند. آیا می شود یک حکمی هم موضوع درست کنه و هم خودش باره در اون موضوع بشود؟ این اشکالی که شده، جوابی که مرحوم آیاخون می دهند این است که با جوابی که ما از اشکال دیروز دادیم دیگه جا برای این اشکال باقی نمی ماند، مجالی برای این اشکال در کار نیست، اصلا نباید چنین اشکالی بشه. چرا؟ برای این که ما دیروز صدق العادل رو چجوری معنا کردیم؟ ما گفتیم صدق العادل معناش اینه که اون چه که مخبر و به عادل اثر شرعی دارد اون اثر شرعیشو بار کن. اگر مخبر و به عادل قول الامام بود، اثر شرعی قول امام وجوب مطابعت قدیت پیروی کردن در مقام عمل. اما اگر مخبر و به عادل خبر العادل الاخر بود، خبر العدل الاخر بود، مثل مفید که اخبار می کند بن صفار اخبره، اینجا صدق العادل که قول مفید رو شامل می شه که خبر العادل از نظر مفید دیگه وجدانن احراز شده، خود مفید فرزند برای ما اخبار کرده. اینجا صدق العادل که قول مفید رو شامل میشه معناش اینه، میگه اثر مخبر و بهش رو بار کن، نه این که اول مخبر و به رو ثابت بکن بعد اثر شرعی درش بار کن. اصلا معنای صدق العادل اثبات مخبر و به نیست. در همون جایی که قول امام رو هم اخبار میکنه نمیگوید بگو هازا قول الامام و ثم پیروی کن، معنای این که عادلی قول امام رو نقل میکنه این است که اثر شرعی قول امام رو بار بکن، اثر شرعیش وجوع مطابعته. اینجا وقتی که مفید اخبار می کند به ان صفار اخبره او، شما دیگه به ان صفار اخبره او چی کار دارید؟ معنای صدق العادلی که قول مفید را شامل می شود این است که اثر شرعی مخبر و به که عبارت از همین صدق العادله او رو برش بار بکن. دیگه یه مطلب سومی به نام اثبات موضوع و به نام افراز موضوع این لازم نیست در کار باشه. اون اثر شرعی که بر مخبر و به عادل بار می شود مخبر و بهش خبر العدل. اثر شرعی خبر العدل صدق العادل. پس صدق العادل مفید به لحاظ صدق العادل خبر صفاره. و این جواب شما دیروز دادیم، گفتیم مانعی نداره یا قضیه به نحو طبیعی است اتحاد حکم و موضوع لازم نمیاد، یا اگرم اتحاد حکم و موضوع لازم نیاد از راه تنبیه مناط و تنبیه ملاس وارد میشوید، یا اگر کسی تنبیه مناط رو هم درش مناقشه بکنه از راه عدم قول به فتح بین این اثر شرعی و سایر آثار شرعیه ما وارد می شویم. پس یک اشکال جدیدی در مسئله نیست، این همون اشکال دیروزه که صدق العادل چطور می تواند به لحاظ خود صدق العادل باشه و ما فراغ برای جواب از این اشکال دیروز ذکر کردیم و با اون جواب ها دیگه اشکال دیگری نیست که ما در مقام جواب از او براییم. این راجع به آیه نبع دست در آیه نبع تمام شد. آیه دومی که بهش استدلال شده در بحث حجیت خبر واحد آیه نفر فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، چرا کوچ نمی کنن از هر فرقه ای یک طائفه ای لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه تفقه و تعلم در دین بکنن. ولینذروا قومهم اذا رأوا، بعد از مراجعت قوم خودشون رو انذار بکنن. لعلهم یحذرون، تا این قوم یک روح ترهیب و تحذری درشون پیدا بشود از ترک واجب و فعل محرم اجتناب بکنند. این آیه شریفه در تقویب استدلال به این آیه مرحوم آیا خون سه وقت ذکر می کنند. یک وقتش این است که این لعلهم یحذرون، این لعله خودش دلالت بر وجود تحذر می کند، یعنی در دنبال انذاری که از اون طائفه منذری تحقق پیدا می کنه در مردم لازم است تحذر، یعنی لازم است که به انذار منذرین ترتیب اثر بدهند، لازم است که تصدیق بکنند انذار منذرین رو، و اون که اونها انذار می کنند راجع به ترک واجب و فعل محرم باید ترتیب اثر داده بشود. خب این باید از کجا؟ لعلهم یحذرون که به حسب ظاهرش دلالت بر وجوب تحذر و وجوب حذر نمی کنه. این باید و وجوب رو از کجا ما می توانیم استفاده بکنیم؟ یکی از راه کلمه لعله می توانیم استفاده کنیم، درست به قدر فرمونیم. از تعبیر به لعله می شود استفاده کرد. اگر نظرتون باشه مرحوم آیا خون در جلد اول کفایه در موارد متعددی این مطلب رو ذکر می فرمودن که از قبیل لعله که برای ترجی یا لیته که برای تمنی یا عدات استفهام که برای استفهامه و اینها یک معانی که در باره خداوند تبارک و تعالی مستحیله، برای اینکه استفهام رو کسی می کند که جاهل به مطلب تمنی و ترجی مربوط به کسی است که یا جاهل باشد و یا عاجز باشه، و چون در باره خداوند تبارک و تعالی نه جهل مفهوم داره و نه عجز و ناتوانی مفهوم داره، پس این لعله هایی که در قرآنه، این استفهاماتی که در قرآنه، اینا به چه صورتی واقع شده است؟ ایشون اینجوری حل می کردن مسئله را که اصلا این عداد و این حروف در معانی حقیقیه اینها استعمال نشده. اینکه نحریجی می گویند لیت و لعله به ترجی و تمنی، و ظاهرش این است که ترجی حقیقی که یک امر قلبیه و تمنی حقیقی که یک امر نفسانی، ایشون می فرماید اینطور نیست مطلب. لیت و لعله برای ترجی انشائی، یعنی انشاء ترجی، که خود وجود انشائی هم یکی از وجودات در مقابل وجود ذهنی، در مقابل وجود حقیقی، در مقابل مثلا وجود کتبی، یک وجودی هم داریم به نام وجود انشائی. لذا در باب صیغه امر و هیئت امر ایشون معتقد بودن که موضوع لهش عبارت از طلب انشائیه. معنای طلب انشائی نظیر همون انشائیاتی که شما در باب معاملات دارید. شما بعد از آنی که بخواهید جنسی را بفروشید، یک کلمه بیتو انشاء تملیک می کنید، انشاء بیع می کنید. اون کسی هم که قبول می کنه با کلمه قبلتو انشاء قبول می کند، انشاء تملک می کنه. همینطور در باب زوجیت، در باب طلاق، در باب عشق و اشباه ذلك، این معانی انشائیه به نظر مرحوم آقای آخوند دایرش توسعه داره. در باب نواهی و اوامر هم هست، در باب استفهامات قرآن و لیت و لعله هایی که در قرآنه، این معانی در کاره. لیت و لعله درای تمنی انشائی، یعنی وجود انشائی تمنی. معنای وجود انشائی این است که انسان قصد می کند که یک مفهومی به لفظی تحقق پیدا بکنه، نه تحقق واقعی، نه تحقق ذهنی. این هم خودش یک نوع تحققی، یک سنخ وجودی به نام وجود انشائی. لذا در باب لعله های قرآن به طور کلی این مطلب رو ایشون معتقده. در باب استعمالات ما هم همین حرف رو میزند ایشون، منتها میفرماید که اون تمنی قلبی حقیقی این جایی بر تمنی انشائی میشود. اون کسی که میگوید یا لیت الشباب لنا یعود یومن، که بشری است که این حرف رو میزنه، این تمنی عود و شباب داره، قلبن یک تمنی حقیقی داره، لیکن در مقام استعمال به کلمه لیته یک تمنی انشائی و وجود انشائی تمنی رو القا می کند. پس فرق بین استعمالات ما و استعمالات خداوند این است که بعد از آنی که هر دو در تمنی انشائی از نظر استعمال و مستعمل و فی مشترکیم، فرق در جوائی و محرکاته. چی باعث شده که من تمنی بکنم یا لیت الشباب لنا یعود یومن؟ او تمنی نفسانی و حقیقی منه، اما در باره خداوند این تمنی حقیقی دائی نیست. این تمنی حقیقی مطابق با عجز، مطابق با ناتوانی و در باره خداوند تصور نمی شود. در اونجا جوائی دیگری در کاره که یک جایی که به ذهن می رسد محبوبیته. وقتی که می گوید لعله یتذکر او یخشا، شما برید سراغ فرعون با فرعون لعله یتذکر او یخشا، یعنی این محبوبیت دارد برای خداوند که فرعون یک حالت خشیت و تذکری دارد تحقق پیدا بکنه. یه محبوبیت که نقصی نیست در باره خداوند تبارک و تعالی. محبوبیت مثل همون محبوبیتی که به اعمال واجب داره. پس شما مسئله محبوب و محبوب رو در باره اوامر و نواهی چی میگید؟ اونجا نه از باب این که مسئله قلبی مطرحه، از باب این که مسابقه با عجزه. هر کجا که کلمه محبوبیت آمد که مسابقه با یک نقصی نیست. پس نتیجه اینطور شد که هر کجا که کلمه لعله در قرآن استعمال بشود، مستعمل و فیهش یک امر انشائیه و تمنی و ترجی انشائی در کاره و جاییش هم تمنی و ترجی حقیقی نیست، اونها مطابقه با نقضه. اما محبوبیت یک مسئله نیست که مطابقه با نقض باشه. اون وقت در این آیه شریفه که می فرماید لعلهم یحذرون، از آیه استفاده می کنیم که این تحذر قوم در دنبال انذار منذرین یک امری محبوب خداوند تبارک و تعالی و متعلق حب خداوند تبارک و تعالی. خب حالا محبوبیت و وجوب رو ثابت نمی کنن. شما مدعاتون این بود که تحذر واجب بشه تا بتوانید استدلال بکنید. ایشون می فرماید محبوبیت تحذر که ثابت شد، ما یک راه شرعی و یک راه عقلی داریم بر این که در دنبال محبوبیت تحذر وجوب تحذر در کاره. هم ملازمه شرعی و هم ملازمه عقلی. ملازمه شرعی عبارت از عدم فصل، یعنی هر کسی که در دنبال خبر واحد، در دنبال انذار منذر، مسئله محبوبیت تحذر رو قائل شده، گفته نه تنها محبوبه، ما یک راه شرعی و یک راه عقلی داریم بر این که در دنبال محبوبیت تحذر وجوب تحذر در کاره، هم ملازمه شرعی و هم ملازمه عقلی. ملازمه شرعی عبارت از عدم فصل، یعنی هر کسی که در دنبال خبر واحد، در دنبال انذار منذر، مسئله محبوبیت تحذر رو قائل شده، گفته نه تنها محبوبه بلکه وجوب داره، و هر کسی که گفته وجوب نداره محبوبیتش را هم قائل نیست. بین محبوبیت و وجوب از نظر اقوال کسی فصلی قائل نشده، هر کجا که محبوبیت هست وجوب در دنبالشه. این ملازمه شرعی. اما ملازمه عقلی، ملازمه عقلی به این صورته که تحذر محبوبه. سوال می شود چرا؟ چرا تحذر محبوبه؟ آیا مقتضی تحذر در کار هست یا نه؟ زمینه برای تحذر در کار یا نه؟ اگر مقتضی تحذر تحقق داره، پس به صرف محبوبیت تمام نمی شود، بلکه حتما باید در دنبال این انذار تحذر واقع بشود. استحباب تحذر مفهومی نداره اگر مقتضیش موجوده و زمینه در کاره، حتما باید تحذر کرد. اگرم مقتضیش وجود نداره، چه استحبابی دارد تحذر؟ چه حسی داره که انسان تحذر بکنه؟ بلکه نه تنها استحباب نداره، اصلا تحذر امکان نداره. تحذر مال اونجاییست که مقتضی وجود داشته باشه. آیا معنا داره یک کسی مثلا الان وسط این مسجد امام شروع بکند به فرار کردن؟ بگیم برای چی فرار میکنی؟ بگه من از ترس مثلا حیوان درنده فرار میکنم. خب حیوان درندهی وجود نداره تا تحذری و فراری در کار باشه. همیشه باید مقتضی در کار باشه تا تحذر محبوبیت داشته باشه، و وقتی هم که محبوبیت پیدا کرد، محبوبیتش بعد به وجود میرسد. پس نتیجتا این لعلهم یحذرون با این تقریری که ذکر کردیم دلالت بر وجوب میکنه. دو تقریب مختصر دیگرم هست. یه تقریب این است که ما بیاییم از این راه وارد بشیم، بگیم این آیه شریفه چند چیز رو پشت سر هم انداخته. اول می‌فرماید فلولا نفره، در مقام اعتراض و تهدید با کلمه لولای تهدیدیه وارد شده. خود این لولای تهدیدیه دلالت بر وجوب نفر میکنه. میگه چرا نفر تحقق پیدا نمی کند؟ اگر نفر یه امر مستحبی باشه، با این تعبیر نباید در آیه ازش تعبیر بشود. اون وقت نفر واجبه. در دنبال نفرم به میون ضرور و قایت برای نفر قرار دادن قایت الواجب اونم واجبه. میاییم سراغ لعلهم یحذرون. خب نتیجه ای رو که میخواهد برای این انذار بگیرد حذر کردن مردمه. اگر حذر واجب نباشد وجوب انذار لغو میشه. حتما باید انذار کنیم، بعدم مردم میخوان حذر بکنن میخوان نکنن. معنای وجوب انذار و صحیح بودن وجوب انذار با عدم وجوب تحذر نمیسازه. اگر باید وجوب عقلایی غیر لغو باشه، حذر هم باید در دنبال او وجوب داشته باشد. این از راه لغویت انذار پیش میاییم. راه سوم همین راه با ترتیب دیگر، از راه این که اصلا خود لعلهم یحذرون رو غایت برای انذار قرار بدیم. بگیم همون طوری که لینذروا غایت برای نفر بود و غایت الواجب واجبه، همینطور لعلهم یحذرون هم غایت برای انذاره. همون ملاکی که در وجوب انذار تحقق داشت، همون ملاک در وجوب حذر هم تحقق داره. پس به یکی از این سرا ما وجوب رو ثابت بکنیم. حالا ببینیم این راه ها تمامه یا باطل. ولا یخفا انه لا مجال بعد اندفاع الاشکال بزاله. بعد از آن که اشکال دیروز رو ما به جواب دیروز دفع کردیم، دیگه جا برای این اشکال دوم باقی نمیماند. لا مجال للاشکال فی خصوص الوثائق من الاخبار. برای این اشکالی که در خصوص وثائق از روایات شده، اونجایی که دو سه واسطه در کاره، مثل خبر صفاری که کفایت شده است به خبر المفید، مثلا مفید به من و شما اخبار کرد که اخبره و صفارو به قضا، به مخبر و به مفید همون اخبار صفاره. حالا اشکال چیه که شما میگید لا مجال للاشکال؟ اشکال شده به انهو این خبر صفار رو که شما وجدانن نشنیدید، پس باید تعبدن احراز بکنید. به انهو لا یکاد و یکونو خبرن تعبدن، این خبر صفار بعد از آنی که وجدانن احراز نشده و باید تعبدن این خبریت ثابت بشه. میخواییم ببینیم از چرا این تعبد ثابت میکند این خبریت رو. به انهو لا یکاد و یکونو خبرن تعبدن، راه ثبوت تعبدیش الا به نفس الحکم به وجوب تصدیق العادل. راه اثبات تعبدش همین صدق العادلی بوده که اشامل للمفید خبر عادل مفید رو گرفته و خبر عادل مفید او دیگه وجدانن برای شما احراز شده. وقت صدق العادل میخواد یه خبر صفار رو درست کنه تعبدن و بعد خودش باز برش ترت رو پیدا بکنن. و کیفه یکون و آزل خود
این صدق العاده المحقق قول خبر سفار تعبدن مثلا به خبر سفار میخوره، این حکمی که خودش موضوع تعبدی درست میکنه، این حکمی که خبر سفار تعبدی برا ما درست کرده، اون وقت این خبر سفار تعبدی رو برا چی درست کرده؟ برای این که باز خودش ترتبه بر او پیدا بکنه. فکیفه یکون هذا الحکم المحقق لخبر سفار تعبدن مثلا یکون هذا الحکم حکما له ایزن، هم موضوع تعبدی درست کنه و هم خودش برش ترتب پیدا بکند. یک صدق العادل چطور چقدر نیرو داره و چه مقدار ارزش دارد که بتواند هم موضوع و هم حکم و حکمش هم خودش باشه. و ذالک یعنی اینی که ما گفتیم لا مجاله، این بعد از آن جوابهایی که ما دیروز دادیم ایشون گفتن این اشکال دیگه جا براش باقی نمیمونه، ما اصلا خبر تعبدی نباید درست کنیم. ما بعد از آنی که صدق العادل قول مفید رو میگیره باید آثار شرعی مخبر و به خبر مفید رو بار بکنیم، دیگه نه اینکه این وسطه مخبر و به رو ثابت بکنیم. و ذلک لأنه اذا کان خبر العدل، یعنی خبر صفا یا اثر شرعی حقیقتا، وقتی خبر سفار یک اثر شرعی داره به حکم آیه شریفه که صدق العادل خلاصه آیه است، وجب ترتیب اثر شرعی بر اون خبر عدل هی عند اخبار العدل به خبر العدل، وقتی که مفید میاد این خبر عدل رو اخبار میکنه و این خبر سفار رو نقل میکنه، معنای صدق العادل مفید این است که اثر شرعی خبر سفار رو بار بکن، اما دیگه ثابت کردن خبر سفار لزوم نداره. سائر ذوات الآثار من الموضوعات، سایر موضوعاتی که اثر شرعی دارند حتی در اون جایی که قول امام رو خبر عادل نقل میکنه، اون جایی که مستقیما زراره قول امام رو نقل میکنه، لازم نیست اول قول الامام ثابت بشه. خاص صدق العادل گفت خبر زراره رو تصدیق کن، یعنی اثر قول امام رو بار کن، اما نه اینکه مقدمتاً بشین قول الامام رو ثابت بکن بعد اثر رو بر او مرتب بکن. معنای صدق العادل زراره ترتیب اثر بر قول امامه، معنای صدق العادل مفیدم ترتیب اثر بر خبر سفاره، هیچ فرق نمی کنند. تصائر ذوات الآثار من الموضوعات، خب چرا وجب ترتیب اثره ای علی لما عرفت دیروز من شمول مثل الآیه للخبر الحاکی للخبر، اونجایی که خبری حکایت خبری می کند و عادلی حکایت خبر عدلی می کنه، دیروز گفتیم آیه شریفه شامل میشه. حالا یا به نحو قضیه طبیعیه که جواب اول ما بود، قول شمول الحکم در قضیه طبیعیه این خبر حاکی الخبر را از راه منات و ملاک و الم یشمله لفظن، قول عدم القول بالفصل به جواب سوم دیروز بود. تا اینجا آیه نبر تمام. و من هایی از آیات آیت النفر، قال الله تبارک و تعالی فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، الآیه و ربما یستدل به این آیه من وجوه احدها ان کلمت لعله ولو کانت مستعملتا علی تحقیق بنابر تحقیقی که در نزد ما هست استعمال شده در معنای حقیقی خوده، معنای حقیقی در مقابل مجازی. معنای حقیقی لعله چیه؟ و قوت ترجی لعی انشاء ترجی، ترجی که از مفاهیمی که وجود انشائی داره. البته این دور نیست که هر مفهومی و هر ماهیتی وجود انشائی داشته باشه، انسان دیگه وجود انشائی نداره. بعضی از مفاهیمه مثل ملکیت، زوجیت، همین ترجی، تمنی، طلب، اشباه ذلك، اینها وجودات انشائیه، براشون تصور می شود. و هو ترجی الایقایی الانشائی. درسته که کلمه لعله در این استعمال شده، الا ان جایی الی، جایی قلبی به این استعمال و ترجی ایقایی، حیث یستحیل فی حقه تعالی ان یکون هو ترجی الحقیقی، به خلاف ما که دائمون همین ترجی حقیقی. پس لا محاله کانت جایی در نزد خدا هو محبوبیت و تحضر اندل انذار، و محبوبیت در باره خدا مستحیل نیست. خب لعله اصل محبوبیت رو دلالت میکنه، و اذا ثبت محبوبیت و تحضر ثبت وجوب و تحضر، هم روی ملازمه شرعی و هم روی ملازمه عقلی. شرعن لعدم الفضل، ملازمه شرعیش برای این است که کسی قائل به فضل نشده. و عقلن چرا بین محبوبیت و وجوب ملازمه عقلی؟ لوجود تحضر مع وجود ما یقتضی تحضر. اگر مقتضی موجود یک بیابانی که معرض حیوانات درنده است و هر آن احتمال میره، خب عقل میگه اینجا واجبه که شما پرهیز کنید و احتیاط کنید. و عدم حسن تحضر، بل عدم امکان تحضر بدون وجود ما یقتضی. اگر هیچ مقتضی و زمینه ای نداره، اصلا کلمه تحضر مفهوم نداره. از چی آدم تحضر بکند بعد از آنی که هیچ زمینه ای وجود نداره؟ ثانی ها انه لما وجب الانذار، لینذرو انذار واجبه، لکون الانذار خایتن لنفر، که اون نفر واجبه. وجوب نفر از کجا آوردی؟ کما هو مقتضای کلمه لولای در آیه، که این لولا در مقام انتقاد و در مقام اعتراض، و لولای در مقام انتقاد و اعتراض دلالت بر وجوب میکنه. انذار که واجب شد وجب تحضر، چرا واجبه؟ و الا لقا وجوب او، وجوب انذار لغو میشود. اثر مترتب بر او اگه یک اثر اختیاری بدون وجوب شد، لغویت در وجوب انذار واقع میشه. ثالثه ها از راه لغویت پیش نیاییم، از همین راهی که انذار واجب شد، تحذر هم از همین راه واجب بشه. انهو جعل قایتا للانذار الواجب و قایت الواجبه واجبان. این سراح ببینیم کدام تمامه و کدام ناتمامه.